بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه چهارشنبه درس را می گفت. شنبه که می آمد درس، می گفت به خاطر این تعطیلی دو روز سرنا عوامن. حالا ما باید بگیم به خاطر تعطیلی دو هفته سرنا عوامین. از این جهت معذرت می خوام، کمی ناچارم از بحث قبلی تکرار کنم تا رشته عرائض به دست بیاید. بحث ما در باره اجزا بود. اجزا در سه مرحله بحث می شود. مرحله اول امتصاد کل امر مجزن عن نفسه. کار نداریم هر امری می خواد باشد. امتصاد کل امر مجزن عن نفسه. هر امری میخواد باشد، امر واقعی، امر اضطراری، امر ظاهری. این خیلی مسئله روشنی است. بعد مسئله بالاتر آمدیم، امتثال الامر الاضطراری ان امتثال الامر الواقعی. آدم اسم متیمم نماز میخواند، مسلماً مجزی از خودش هست. آیا از امر واقعی هم مجزی هست یا نه؟ مفصل بحث کردیم که باید ببینیم لسانش لسان عام است یا لسان خاص. البته تکرار نمی کنیم. بعد الان آمدیم در مقام سوم، امتثال الامر الظاهری مجزن عن امتثال الامر الواقعی. امر ظاهری آیا مجزی از امتثال امر واقعی هست یا نه؟ در اینجا دو نکته را من یادآور می شوم. اولا شیخ انصاری در رسائل فرق می گذارد بین امارات و بین اصول. مفاد امارات را حکم واقعی می داند، البته مفاد اصول را حکم ظاهری. ولی مرحوم آقای آخوند این دوتا را در هم ادغام کرده. این که میگد امتثال الامر ظاهری گاهی امتثالش با امارات خبر واحد و گاهی امتثال به وسیله اصل عملی است، هر دو را با هم آورده. بنابراین آقایان هر دو اصطلاح را داشته باشید. گاهی امارات مفادش حکم واقعی می گیرند چون طریقه، اما اصول چون طریق نیست حکم ظاهری. بله آیا آخوند در اینجا برخلاف اصطلاح هر دو را حکم ظاهری گرفته. دیگه خیلی عنایت ندارد که فرق بگذارد بین امارات و بین اصول. این یه نکته. نکته دیگری که الان ما امارات را بحث میکنیم، دو روز دیگر اصول را بحث میکنیم. گاهی امتثال ما به وسیله اماره هست، گاهی امتثال ما به وسیله اصول عملی است. بنابراین بحث امروز ما راجع به امتثال به امر ظاهری، مراد اماراته. فرض کنید خبر واحد بگد سوره واجب نیست، ما هم نماز بدون سوره خوندیم، بعدن اجتهاد ما عوض شد، فهمیدیم که سوره واجب بوده. آیا امتثال امر ظاهری که نماز بی سوره مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ امر واقعی یعنی نماز با سوره. نکته دیگری که باز عرض میکنیم، امتثال اماره علی قسمین. گاهی اماره بر اصل تکلیف قائم می شود بعدن خطایش ظاهر می شود و گاهی بر اجزا قائم می شود بعدن خطایش ظاهر می شود. اگر بر اصل تکلیف قائم شد، مثلا گفت ظهر واجب است، ما هم نماز ظهر خوندیم و جمعه را نخوندیم، بعدن معلوم شد که نه بابا، ظهر واجب نبوده، جمعه واجب بوده. اماره بر اصل تکلیف قائم می شود و خطایش ظاهر می شود. این محل بحث نیست. چرا؟ اجزا در جایست که انسان در بشقاب اطاعت چیزی را بگذارد تقدیم مولا کند. شما در اینجا چیزی را تقدیم مولا نکردی، جهل را جای علم کردی. امتثال در جایست که انسان کاری را طبق نظر مولا ولو ناقص انجام دهد. شما اصلا در اینجا عمل را انجام ندادی. بنابراین اگر تخلف اماره دنبالش بگید، اگر تخلف اماره در اصل تکلیف باشد، این جای بحث نیست که مجزی نیست. بحث در جاییست که تخلف اماره در اجزا و شرائط قامت دلیل بر این که سوره واجب نیست و ما سوره را نخواندیم، بعدن تخلف ظاهر شد، فهمیدیم که اشتباه کردیم، اماره غلط بوده، یا اماره قائم شد که این لباس طاهر بگنه، ما هم نماز خوندیم بعدن فهمیدیم نجس بوده. بحث در اینجاست. بنابراین این که میگیم امتثال الامر ظاهری بالاماره، در جاییست که اجزا و شرائط اختلال پیدا کند، اما اصل تکلیف محفوظ باشد. نماز نماز مغربه، همه میگن نماز مغرب واجب، اما تخلف در اجزا و شرائط آیا کافی هست یا کافی نیست؟ البته در جایست که تخلف ثابت شود. مادامی که تخلف ثابت نشده مسلماً خبری نیست. بحث در جایست که تخلف ثابت بشود، بفهمیم اماره اشتباه بوده، غلط بوده، باطل. اذا علمت هذه المقدمات الكثيره، یک یک بشماریم. اذا علمت هذه المقدمات الكثيره، یک. دو اصطلاح داریم در حکم ظاهری. یک اصطلاح این است که اماره حکم واقعیه، اصول حکم ظاهریه. اصطلاح دیگر، آخوند هر دو را حکم ظاهری گرفته. یک. دو، بحث ما در سه مورد بود. امتثال هر امری از خودش مجزیه، فعلا در اون بحث نیست. امتثال امر اضطراری از واقعی خواندیم. الان بحث ما در امتثال امر ظاهری از امر واقعی است. چهار، بحث ما در جاییست که تخلف اماره در اجزا و شرائط باشد، و الا اگر در اصل تکلیف شد محل بحث نیست. اذا علمت هذه الامور فعلا، اگر ما عمل به اماره کردیم در اجزا و شرائط، تخلف ظاهر شد، قدمای امامیه قائل به اجزا بودن، سید مرتضی شیخ و امثال اینها فقهای پیشین قائل به اجزا بودن. اما از زمان شیخ انصاری و آیا آخوند، حتی حضرت امام اعلی الله مقامهم، اینها با قدما مخالفن، میگن نه، اگر اماره تخلف پیدا کرد این مجزی از حکم واقعی نیست، باید چه کنیم؟ از نوع اعاده یا قضا. دلیل اینها چیه؟ اینها یه دلیلی دارن که در کفایه آورده، یک دلیل میگن لسان حجیت اماره این است که انت واجد للشرط واقعا. این جمله را حفظ میکنیم، لسان اماره این است که انت واجد للشرط واقعا، لسان اماره این است که به این زراره، به قول زراره عمل کن. چرا؟ لأنه یوصلک الی الواقع، تو را به واقع میرسانه. لسان اماره اینه، حجیت اماره از این حیثیت، از کدام حیثیت؟ که انک واجد للشرط واقعا، این عبارت کفایه. یا بهتر بگیم لسان حجیت اماره این است که ترا به واقع میرساند. یعنی ما از این حیثیت اماره را حجت کردیم. حضرت صادق سلام الله علیه چرا اماره را حجت کردی؟ میگه از این نظر که انها توصل که الی الواقع. اگر از این نظر حجت کرده، این حیثیت که نیست. فرض این است که ما را، دنبالشو بگو، ما را به واقع نرسنده. بیان کفایه را اینجور بگیم، این که میگد انک واجد للشرط واقعا عبارت مجملی است. بگیم ائمه اهل بیت، شارع مقدس، نمایندگان شارع، اماره را که حجت کردن از این دیدگاه، کدوم دیدگاه؟ انها توصل که الی الواقع، این حیثیت متاسفانه نیست. معلوم شد که این اماره اشتباه بوده، غلط بوده، ما را به واقع نرسنده، پس نماز ما درست نیست. کفایه را اگر بخواهید تدریس کنید، این عبارت را بگید انک واجد للشرط واقعا، این درست، ولی اضافه کنید، بگید شرع مقدس که اماره را حجت کرده به این حیثیت، کدام حیثیت؟ یا هوش، کدام حیثیت؟ انه توصل که الی الواقع، و فرض این است که این حیثیت موجود نیست. این استدلال کفایه هست. حضرت امام هم تابع ایشانه. یلاحظ علیه، ما یه دونه قید کوچک اضافه میکنیم، مسئله حده. میگیم والله بالله رب الکعبه ترب الکعبه ان الامارت حجتن، از این حیثیت که ترا توصل که الی الواقع، اما غالبا لا دائما. یک کلمه غالبا بگذاریم، این برهان میشود ساز. ما هم قبول داریم حیثیت و حجیت اماره از نظر طریقیته، و در اینجا هم طریقیت نیست، اما نه طریقیت فی کل واحد واحد، بلکه مجموع من حیث المجموع، پس حیثیت موجوده. بل اگر بگیم توصل که الی الواقع فی کل مورد مورد، حق با شماست، اما توصل که الی الواقع غالبا. توضیح این را اگر عمر باقی باشد در جلد دوم میخونیم. شرع مقدس دیده اگر بندگان خدا را امر کند که برن تحصیل علم کنن، این اسباب حرجه، اسباب زحمته، خیلی ها سبب می شود که اصلا نماز نخونم. آمده است چه کرده؟ اماره را پذیرفته که 90% خواسته شرع را برآورده می کنه، 10% برآورده نمی کنه. آمده از این 90% را جای 100% قبول کرده. چرا؟ تسهیلا للامر، امر را برای مردم آسان بکنه. به خاطر سهولت فرمود به استا بالحنفیت سمحه، با یک دین آسان. بنابراین ما هم قبول داریم حیثیت، اما حیثیت حیثیت دائم نیست، حیثیت قادم. این رد دلیل آیانه. ولی شما حق دارید بگید خب دلیل آقایان را رد کردی، اما دلیلتون بر اجزا چیه؟ خود دلیل آقایان رد کردیم، کفایه را رد کردیم. البته رد کردیم جسارته که دلیل کفایه را ملاحظه کردیم، دیدیم قانع کننده نیست. دلیل ما بر این که مجزیه چیه؟ یک دلیل. اگر گفتی الملازمت العرفیه بین الامر بالعمل بالاماره والاجزاء، بگو جمله را. الملازمت العرفیه بین الامر بالعمل بالاماره والاجزاء. ملازمه عرفیه است که اگر مولا میگد عمل به اماره کن، یعنی من قبولش دارم، قبولش دارم. اگر مطابق واقع شد، شد، نشد، من قبولش دارم. یک نوع ملازمه عرفیه است. اگر امام عسکری سلام الله علیه می فرماید الامری و ابنه سبتان ما عبدیا انی فانی و عبدیان، بین این و بین اجزا ملازمه است. مثال زدیم هفته قبل، دو هفته قبل دو تا مثال یادتونه؟ دو تا مثال زدیم. یک مثال معجون. مولا به عبد خودش بگد یه معجونی درست کن که اعصاب بنده را تقویت کند. بسیار خوب. این معجون را اجزاش از که بگیرم؟ بگد از همان داروخانه، دکتری در اونجا هست، از او بپرس. منم رفتم طبق نظر اون پزشک یک معجون درست کردم برای اعصاب ایشان. معلوم شد که جناب دکتر از 10 جز 9 تا را گفته، اما 1 جز اش را فراموش کرده. آوردم خدمت مولا، میبینم ناقصه، امتثال حاصل شده. چرا؟ ملازمه هست بین امر به این که به گفته اون طریق عمل کن و اجزا. البته غرض مولا حاصل نیست، 2 مرتبه باید امر کند که من انجام بدم. مادامی که امر دوم حاصل نشده، من دیگه مأموریتی ندارم. یه مثال دیگر بزنید. فرض کنید یه آقایی میخواد مسجد بسازد، به یک معمار میگد جناب معمار این مسجد را بساز زیر نظر اون مهندس. ما هم مسجد را زیر نظر مهندس ساختیم، بعدن معلوم شد که جناب مهندس در یه جزئی در ساختمان اشتباه کرده. عرض کنم من آوردم، مولا میبیند ناقصه، ملازمه است. بین این که عمل کن در ساخت مسجد به قول مهندس و اجزا. البته 2 مرتبه مولا امر بکنه یه مسئله است، ولی مادامی که امر نکرده من آوردم. بنده معتقدم آقایان اگر توجه کنند یک نوع ملازمه عرفیه است، به این که به مأمور به عمل کن از این طریق. معنی چیه؟ یعنی اگر مصادف شد چه بهتر، نشد شما معذورید. بهترین دلیل اینه. خب در اینجا یه سؤال دیگری متوجه بنده می شود، اون کدومه؟ اون این است که اگر این مجزی باشد یلزم التصویب، یلزم التصویب. چرا؟ حکم واقعی 10 تاست، نماز 10 تا جز دارد، شما 9 تا را آوردید. اگر واقعا این مجزی باشد معنایش تصویبه، انقلاب الواقع الى مفاد الاماره می شود تصویب. بگو انقلاب الواقع الى مفاد الاماره، واقع برمیگردد به مفاد اماره. این تصویبه. باید شهریه شما را قطع کنیم. چرا؟ چون امامیه قائل به مخکعه هستیم، مصوبه ما نیستیم، معتقد نیستیم که واقع ینقلب الى مفاد الاماره. یلاحظ علیه جواب این روشنیم. مصوبه غیر از ما هستیم. مصوبه میگن احکام از اول مال عالمانه، جاهلان اصلا محکوم به حکم نیستن. ما در اینجا معتقدیم که عالم و جاهل هر دو در حکم انشائی مشترکن. در حکم انشائی فرقی نداری. عالم و جاهل محکوم به لوح محفوظن. ما حکم انشائی را انکار نکردیم. اگر تفاوت هست یا بگو در حکم فعلی یا از نظر من حکم منجز، چون در فعلی هم مشترکیم. حکم منجز فرق میکند. در باره عالم سوره منجزه، ولی در باره جاهل سوره منجز نیست. فبان الفرق بین القول بالاجزاء و تصویب. مسببه از بیخ منکرن که عالم و جاهل حکم مشترک داشته باشه. ما معتقدیم حکم مشترک دارن. در حکم انشائی با همان. اگر تفاوتی هست در حکم فعلی، از نظر من در حکم تنجیزی. منجز در حق عالم سوره هست، اما در حق جاهل سوره منجز نیست، نه اینکه واجب نیست. بناءً علی هذا ما در اینجا تابع قدما هستیم که عمل به اماره در اجزا و شرایط مأمور به، مثل زکات، مثل حج، مثل صلات، اگر بعداً تخلف ظاهر شد اعمال سابق صحیح است. بله، اعمال آینده را باید طبق اماره دوم عمل کنیم، نه بر طبق اماره اول. ثم ان السید المحقق البروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، که این مسجد را از الفاظ ایشان میدونیم، ایشان هم قائل به اجزا هستن. یعنی ما هم فکر اجزا را از ایشان گرفتیم، ولی راه ما فرق داره. ما از راه ملازمه پیش آمدیم. امر مولا که به امار عمل کن ملازمه با اجزاء عند تخلف. ایشان از این راه نیامده، از راه دیگر وارد شده. اون راه دیگر کدومه؟ حکومت دلیل الاماره علا دلیل الاجزاء و شرائط. حفظ کردی؟ حکومت دلیل الاماره علا دلیل الاجزاء و شرائط. حفظ کنی؟ حکومت دلیل الاماره علا دلیل الاجزاء و شرائط. یه مثالی بزنم. مولا فرموده است که اذا شککت فبن علال اکثر، بعدن میگه لا شک لکثیر شک، دومی حاکمه. معلوم میشود کثیر شک اون حکم قبلی را نداره. یا میگه لا شک للمأمون مع حفظ الامام، این حاکم است بر اولی. اولی کدوم؟ اذا شککت فابن علی الاکثر. حضرت آقا مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه میفرماید دلیل اماره صدق العادل. اما صدق العادل در روایات نیست و ولی کپسول همه ادله است. همه ادله را بخوام کپسولش کنم میشود صدق. همه ادله را بگو آیه نبع، آیه نف، آیه سؤال، روایات، اینا را کپسولش کنم میشود صدق العادل. میگه صدق العادل حاکم است بر دلیل جز و کنم تجب صورت و فسلام سلم از صوره سلم القنود و هاکزا. این صدق العادل بر اون حاکمه. چطور حاکمه؟ معناش این است که من این اجزا و شرائط را در این حد میخوانم. در کدام حد؟ در حدی که عادل اون را بیان کنم. حاکم است بران اون را، دائره دلیل اجزا را مزیق میکند. بگو دلیل اجزا را مزیق میکند. همینطور که لا شک لکثیر شک فبن علل اکثر را مزیق کرد، همینطوری که میگیم لا شک للامام مع حفظ المأموم اذا شککت را مزیق کرد، صدق العادل دلیل اجزا را مزیق میکند در حد قول عادل. یعنی در حد قول عادل من میخوانم. اگر عادل گفت نه، من دیگه اونجا نمیخوام. ولو دلیل اجزا اطلاق دارد، هم عالم را میگیرد هم جاهل را. اما این دلیل صدق العادل دائره اون را مزیق میکند در حد علم. یعنی من این اجزا و شرائط را در این حد میکنم. در کدام حد؟ حدی که عادل به اون خبر بدهد. البته فرمایش آقا، من در درسش بودم، به این سبک خاطرم نیست، اما خب تقریراتی که از ایشون نوشتن در همین حده. صدق العادل دلیل حجیت اماره حاکم است، دلیل اجزا را مزیق میکند، دائره اش را مزیق میکند در حد اماره. گناه از علیه، آقایان میدوند حکومت قائم با، حکومت قائم با لسان دلیله. باید دلیل لفظی باشد تا حکومت محقق بشود. آقایان این جمله را حفظ میکنند، الحکومت قائمتان به لسان دلیل الحاکم. دلیل حاکم باید لسان حکومت داشته باشه. حکومت یعنی چه؟ یعنی تفسیر. لا شک لکثیر شک تفسیر میکنند اون را. اگر گفتم اذا شککت بین الاقل و الاکثر فبن علی الاکثر، این را تفسیر میکنه لا شک لکثیر شک، لا شک للمأموم ما حفظ الامام. بس الحکومت قائمتان به لسان دلیل الحاکم. پس باید حاکم دلیل، پس حاکم باید دلیل لفظی داشته باشد تا حاکم باشه. بگو حکومت قائم با لسان دلیل، باید حاکم دلیل لفظی داشته باشد تا حکومت کنه. متاسفانه در حجیت خبر عادل اصلا دلیل لفظی نداریم، فقط دلیل لبی داریم به نام بنای و قضا. پس آیات و روایات چیه؟ متاسفانه این آیات و روایات کبرا را نمیگه، صغرا را میگه. کبرا را نمیگه که خبر العادل حجه، صغرا را میگه که محمد ابن مسلم عادله و بی بصیر عادله. انشاءالله اگر رسیدیم خواهم گفت ادله حجیت خبر واحد همه و همه ناظر به بیان صغریات. کار با کبرا ندارد. کبرا فقط دلیلش بنای اقلاست. بنای اقلا هم دلیل لبیه، دلیل لبیه که لسان نداره. بنابر نظریه مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه، در صورتی میتواند تصدیق کنیم که حاکم دلیل لحظی داشته باشد، لأن الحکومت قائمتان به لسان دلیل الحاکم. در حجیت خبر واحد ما اصلا کار نداریم با کبرا. تمام ادله خبر واحد کبرا را بیان نمی کند، ناظر به صغراست. اون که دلالت داره، اون که دلالت ندارد هیچ. بنابراین راه اون است که من گفتم، چرف کردم، الملازمت العرفی بین الامر بالعمل بالاماره والاجزا. و اما بگیم دلیل اماره، حاکم بر دلیل اجزائه، دلیل اجزا را کوچک میکند، میگه در حد این اماره هست. اگر اماره قائم شد کافیه، و الا نه. این در صورتی است که ما در حجیت خبر واحد دلیل لفظی داشته باشیم، دلیل لفظی نداریم. ثم ان هاهنا تفصیلا آخر، یادداشت کنیم. ثم ان هاهنا تفصیلا آخر، درباره اجزاء امر ظاهری از واقعی دو نظر را گفتیم. یک، نظریه عدم الاجزاء که مرحوم خراسانی و حضرت امام و غالبا متأخرین همه رو میگن. دوم، نظریه اجزاء که قدما میگفتن، مرحوم بروجردی، ما هم ریزخار سفره آنان. در این وسط یه قول سومی هست، این قول سوم تفصیله. میگن اگر تخلف وجدانی شد نماز باطله. واقعا علم وجدانی پیدا کردیم که سوره واجبه. این چه عرض کردم که دیگه نماز باطله. چرا؟ لیس قرآن وراء عبادانی. وقتی فهمیدیم که نماز ما واقعا ناقصه دیگه چی؟ اما اگر نه، تخلف به وجدان نیست، یک اماره دیگر آمد اماره اولی را باطل کرد. فرض کنیم فهمیدیم خبر اول شازه، خبر دوم مشهوره. ما مشهور را ندیده بودیم، به وسیله حجت دوم حجت اول را باطل کردیم. میگه در اینجا اجزائه. چرا؟ از کجا معلوم دومی صحیحه؟ احتمال دارد همان اولی صحیح باشه، چون علم به بطلان نداریم و رضا مجزیه. آمدن در مسئله اجزا قائل به تفسیر شدن، بین کون التحلف به علم وجدانی باطله و بالاماره صحیحه. عرض کردیم اماره اول خبر شاذ باشد، اماره دوم خبر عرض کردم مشهور باشد. اینجا البته به مشهور عمل میکنیم، تخلف ظاهره، اما لا عن وجدان بل به اعتبار الاماره. اقول هذا التفصيل ليس بصحيح. چرا؟ زیرا اگر کسی ملازمه را گفت که ما گفتیم هیچ، یا حکومت را گفت که بگد دلیل اماره حاکم بر دلیل اجزائه، هیچ، اگر این دوتا را نگفتی لا فرق بین کون التخلف بالعلم الوجدانی او بالاماره. چرا؟ قاعده عقلیه حاکمه. کدوم قاعده عقلیه؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما باید در مقابل این قاعده دلیل بیارید. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما براءت یقینی ندارید. هم در علم و هم در اماره. در علم که خودت اقرار کردی، در اماره هم که عرض کردم خدمت که اشتغال یقینی شما نداری. از کجا معلوم که عرض کردم که اماره دوم اماره اول درست باشد؟ شاید اماره دوم. نه که گفت از کجا معلوم که اماره دوم درسته؟ شاید اماره اول. ما میگم عکسه. از کجا معلوم که اماره دوم درسته؟ شاید اماره اول. شما باید در مقابل اون قاعده دلیل بیاری. قاعده کدومه؟ با هم اشتغال یقینی به نماز براءت یقینی میخواد. اگر دلیل آورده مثل ما ملازمه، یا مثل بروجردی حکومت، خب این دوتا دلیل قاعده عقلیه را از بین میبرد. اما اگر دلیل نیاوردی، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، حتما باید اعاده کنی. اما در علم که خودت قبول کردی، اما در اماره چه گفت؟ گفت از کجا معلوم که دومی صحیح باشد؟ شاید اولی صحیحه. میگیم عکسه. از کجا معلوم که اولی صحیحه؟ شاید دومی صحیح باشه. بنابراین در مقابل این قاعده نباید فرق بگذاریم بین کون و تخلف به علم بین کون و تخلف به علم وجدانی او بالاماره. تم مر کلاما فی العمل بالاماره علی القول بالطریقیه. یه بحثی را کفایه دارد. البته این بحث نظریه. اون این است که در حجیت اماره دو نظر هست. یک، عمل به اماره می کنیم علی الطریقیه. دوم، عمل به اماره می کنیم من باب سببیه. ما باید فردا ببینیم سببیت یعنی چه؟ و آیا علی السببیه هم اجزا هست یا اجزا نیست؟ بنابراین هم باید سببیت بشکافیم و هم ببینیم حکم اجزا از نظر سببیت چیست. از نظر طریقیت قدما قائل به اجزا هستند. آقای بروجردی قائل به اجزاه، ما هم قائلیم، ولی راهمون دوتا بود. ما از طریق ملازمه، ایشان از طریق حکومت. تم کلاما فی الاماره علی القول بالطریقیه. فردا عمل به اماره علی القول بالسببیه. اولا سببیت چیه و حکمش در اجزا چیه؟ انشاءالله فردا.